ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین میگوید که آن کشور پس از ماها یک روز آتش‌بس واقعی را تجربه کرد. چندین کشور هزینه نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تقبل می‌کنند. نماینده ایران در آژانس میگوید آن سازمان باید اعلام کند که اطلاعات مطرح شده درباره سایت مریوان غلط بوده است. درود شنوندگان ارجمند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین امروز اعلام کرد که سرانجام پس از 7 ماه اوکراین یک روز را بدون کشته و درگیری نظامی گذرانده و این به گفته وی یک آتش‌بس حقیقی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پترو پروشنکو امروز در جریان سفرش به استرالیا اعلام کرد که این نخستین شبی است که خبر کشته یا مجروح شدن سربازی اوکراینی به او نمی‌رسد. پترو پروشنکو این آتش‌بس را شکننده اما گامی بلند به سوی صلح خوانده است. موضوع آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان آن کشور روز سه‌شنبه با امید به پایان بخشیدن به درگیری‌های 8 ماهه اوکراین مطرح شد. بر اساس گفته‌های سخنگوی ارتش اوکراین، علی‌رغم آغاز آتش‌بس، روز چهارشنبه چندین سرباز کشته یا زخمی شدند، اما روز پنجشنبه هیچ گونه درگیری نظامی در آن کشور روی نداده است. چندین کشور روز پنجشنبه آمادگی خود را برای تأمین نیازهای مالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نروژ، هلند، آمریکا و بریتانیا کشورهایی هستند که روز گذشته در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمادگی خود را برای انجام این کمک‌ها اعلام کردند. یوکی آمانا، مدیر کل آژانس، 20 آذر ماه گفته بود که برای ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران با کمبود بودجه معادل 4,600,000 یورو روبروست و از کشورهای عضو خواسته بود تا این مبلغ را تأمین کنند. به گزارش رویترز، کمک این کشورها که برخی از آنها نظیر هلند و نروژ عضو گروه 5+1 نیز نیستند، نشان دهنده اهمیت سیاسی تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به مجادله 12 ساله بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، با تایید خبر رد شدن پیشنهاد ایران مبنی بر بازدید نمایندگان آژانس از غرب مریوان گفته است که شاید که آژانس باید بی‌طرفانه و حرفه‌ای اعلام کند که اطلاعات دریافتیش از سایت مریوان نادرست بوده است. آژانس با دریافت این اطلاعات اعلام کرده که ایران در منطقه مریوان در سطوح بالا آزمایش‌های انفجاری انجام داده است. به گزارش ایسنا، رضا نجفی از اقدام آژانس در ارسال نامه به رویترز که در آن پیشنهاد ایران را نپذیرفته انتقاد کرده و میگوید آژانس نمیتواند این گونه از مسئولیت خود شانه خالی کند. روز گذشته خبرگزاری رویترز نوشت که آژانس پیشنهاد تهران برای بازدید از مناطقی در غرب مریوان را رد کرده و گفته که این پیشنهاد نگرانی های آژانس را برطرف نمی کند. خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق، روز پنجشنبه اظهار داشت که شمار زائران کربلا برای شرکت در مراسم اربعین 17,500,000 نفر برای شرکت در مراسم سوگواری امام سوم شیعیان اجتماع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 4.5 میلیون نفر از این زائران از 60 کشور مختلف و 13 میلیون آنها خود عراقی ها هستند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، درباره این ازدحام و آخرین رخدادهای مربوط به عراق به پرسش های فهیمه خضر حیدری پاسخ می دهد. ایلیا جزائری:
اینطور که وزیر دفاع عراق خالد العبیدی گفته، 4.5 میلیون خارجی هستند از 60 کشور. اکثر این زائران خارجی ایرانی هستند. به گفته وزیر کشور عراق، منطقه‌ای وسیع از اطراف کربلا شاهد حضور زائران در این شهر هست، به طوری که نیروهای امنیتی مجبور شدن دروازه‌های شهر رو بیشتر کنن برای استقبال از زائران تدابیر امنیتی ویژه اتخاذ شده و اینطور که استاندار کربلا گفته آقای عقیل اتوریهی، تعداد نیروهای امنیتی کافی نبوده، برای همین مجبور شدن از گروه های شبه نظامی شیعه از جمله اصحاب اهل الحق و گروه بدر و همچنین گروه های مرتبط با مقتدی صدر استفاده کنند برای تأمین امنیت کربلا، به ویژه راه مرتبط کننده میان بغداد و کربلا، راهی که اخیراً شاهد درگیری شدید میان نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه از یک سو و نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بوده. گفته میشه که این شمار از زائران به نوعی به مبارزه طلبی اومدن به خاطر حوادثی که اخیراً در عراق روی داده و به خاطر حملاتی که از سوی شبه نظامیان داعش اتفاق افتاده.
از نیروهای مرتبط با مقتدی صدر گفتی ایلیا، و مقتدی صدر فرمان آماده باش نیروهای تحت امر خودش رو مرتبط با جریان صدر عراق رو برای به دفاع از شهر مذهبی سامرا هم صادر کرده. در سامرا چه خبر هست؟
این فرمان بعد از اون صادر شد که درگیری های شدیدی شامگاه گذشته و صبح امروز در منطقه المکیشفیه در غرب سامرا اتفاق افتاد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه از یک طرف و شبه نظامیان گروه داعش از طرف دیگه. این منطقه المکیشفیه که گفتم که از ورودی های شهر سامرا به حساب میاد، دو منطقه در جنوب سامرا رو هم شبه نظامیان تندروی داعش تصرف کردن، برای همین خطر حمله اونها به سامرا زیاد شده. اینطور که یکی از فرماندهان نیروهای دولتی در سامرا میگه، احتمال میدن که شبه نظامیان داعش خودشون رو برای یک عملیات فرسایشی در سامرا آماده کنن تا توجه نیروهای دولتی رو از تکریت و همچنین از منطقه بیجی در شمال سامرا جلب کنن و بتونن در این منطق نفوذ خودشون رو بیشتر کنن.
درسته، گذشته از سامرا اوضاع در غرب عراق الان چگونه است؟
در غرب عراق در 24 ساعت گذشته اوضاع به نفع نیروهای دولتی نبود. شبه نظامیان داعش ضد حمله رو انجام دادن و تقریبا 15 روستا رو در منطقه دولاب در نزدیکی شهرک هیت بار دیگه تصرف کردن و اون رو از نیروهای دولتی و نیروهای عشایر که علیه اونا می جنگیدن بازپس گرفتن، یا بهتر بگم دوباره تصرف کردن. ده ها تن از نیروهای دولتی در حمله شبه نظامیان داعش کشته شدن. به نظر می رسه معادله قدرت در الانبار باز به سود گروه داعش سنگینی کرده و نیروهای عشایر میگن باید کمک دولتی به سر برسه، وگرنه شاهد کشتارهایی دوباره خواهیم بود که حدود دو ماه پیش در این منطق روی داد و شبه نظامیان داعش صدها نفر از نیروهای عشایر ضد تندروها رو کشتن.
ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا بود در خاورمیانه. نتایج یک تحقیق و بررسی نشان می‌دهد که تنها در ماه میلادی نوامبر بیش از 5000 تن در سراسر دنیا از سوی گروه‌های ستیزه‌جوی افراطی به قتل رسیدند. حسین قویمی:
بر پایه این تحقیق حدود 60% قتل‌های ماه نوامبر یعنی ماه گذشته میلادی توسط دو گروه اسلامگرای خلافت اسلامی و بوکو حرام انجام شده است که گروه حکومت اسلامی یا داعش با 2206، بوکو حرام با 801 و طالبان با 720 مورد آدمکشی سه گروه اول در این فهرست هستند. القاعده شبه جزیره عربستان، الشباب، جبهه النصره، تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار به ترتیب در ردیف‌های بعدی این آمار قرار دارند. میزان دقیق آدمکشی‌های ماه نوامبر توسط گروه‌های جهادی اسلامگرا در جمع 5042 نفر است که 1770 تن از آنها در عراق، 786 نفر در نیجریه، 782 تن در افغانستان و 693 تن در سوریه کشته شدند. 2093 قربانی گروه های جهادی اسلامگرا در ماه نوامبر غیر نظامی و 1723 تن هم نظامی بودند. 147 مأمور پلیس و 84 مقام رسمی نیز در بین این آمار بودند. دستندرکاران این تحقیق با توجه به آمار و نتایج آن به این نتیجه رسیدند که گروه های جهادی اسلامگرا در میانه یک تحول قرار دارند، به گونه‌ای که استراتژی خود را از عملیات تروریستی به دست آوردن سرزمین های جدید و حفظ آنها توسط نبرد با ارتش های حکومتی تغییر دادند.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش میداد. میرسیم به برنامه کربلایی که از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات رضا اکبری منفرد، فعال سیاسی و از خانواده قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خانواده سیاسی دارد. نزدیک به 40 سال است که خانواده او درگیر بازداشت، زندان، محاکمه و اعدام هستند. 4 تن از اعضای خانواده‌اش در دهه 60 و در اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 اعدام شدند. رضا اکبری منفرد در همان سالها 1.5 سال به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شد و زندانیان سیاسی دهه 60 به شمار می رود که زندانهای اوین و قزلحصار را در آن سالها تجربه کردند. در سال 66 او به اتهام عبور غیر مجاز از مرز پاکستان همراه با اعضای خانوادهش بازداشت و بیش از 2 هفته را در زندان زاهدان زندانی بود. آقای اکبری منفرد در سال 1380 نیز با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و روانه بازداشتگاه شد، اما پس از تحمل 10 روز بازداشت و بازجویی با اثبات بیگناهیش یک بار دیگر توانست آزاد شود. در سال 88 و با بالا گرفتن اعتراضهای شماری از مردم به نتایج انتخابات آن سال، خواهرش مریم اکبری منفرد در دی ماه همان سال در روز عاشورا بازداشت و به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. آخرین بازداشت آقای اکبری منفرد به دی ماه سال 91 باز می‌گردد، زمانی که ماموران با یورش به منزل مسکونی او که در این سالها به شغل نانوایی مشغول بوده، رضا اکبری منفرد و پسرش را بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین کردند. پسر آقای اکبری منفرد پس از مدتی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد، اما خود او به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد و بازجویی‌هایش ادامه یافت. آقای اکبری منفرد 8 ماه را در بلا تکلیفی گذراند و در بندهای مختلف زندان اوین زندانی و تحت بازجویی بود. اتهام این زندانی سیاسی و عقیدتی همچون بازداشت‌های پیشینش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود و این بار مصادیق ارتباط داشتن او با این سازمان تماس تلفنی اعضای خانواده‌اش از کمپ لیبرتی در عراق با او بود. برادر، خواهران و چند تن دیگر از اعضای خانواده آقای اکبری منفرد از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند که آن زمان در کمپ لیبرتی در عراق نگهداری می شدند. سرانجام این اتهام در دادگاهی که آقای اکبری منفرد در آن از داشتن وکیل مدافع محروم بود، برایش حکم زندانی به مدت 5.5 سال رقم زد. رضا اکبری منفرد از جمله زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین بود که در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شده، با حمله زندانبانان به زندانیان این بند مجروح و روانه سلول انفرادی شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در مدتی که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را که زندانیان سیاسی و عقیدتی از داخل زندان منتشر کرده‌اند امضا کرده است. رضا اکبری منفرد در آبان ماه سال 93 با امضای بیانیه‌ای که شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز آن را امضا کرده بودند، نسبت به وقایع اسید پاشی به صورت زنان و دختران در اصفهان واکنش نشان داد.
نظرات و پیشنهادهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 بازگو کنید. 11:30 ایران، چکیده خبرها.